بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در تمسک به دلیل شب بود، برای این که اگر در ضمن عقد شرط سقوط خیار بشود، این موجب سقوط خیاره، یعنی یکی از مسقطات خیار شرط سقوط خیار است. دلیل بر این مسئله هم به نظر مرحوم شیخ دلیل شرطه، یعنی المؤمنون عند شروطهم، که بر حسب این دلیل اگر شرط سقوط خیار بشود، این شرط لازم الوفاء و سبب می شود که بعد العقد حق خیار نداشته باشند و این عقد بشه یک عقد لازم. اشکالاتی به این دلیل شده، سه اشکال را مرحوم شیخ ذکر کردند و یکی یکی این اشکالات را جواب می دهند. اشکال اول مسئله دور بود، این که از طرفی شما می خواهید با دلیل شرط ثابت کنید که این عقد لازمه، پس لزوم عقد و نبودن خیار متوقف شده بر شرط. از طرف دیگر شرط به شرطی لازم الوفاءه که عقد لازم باشه، چون عقد در ضمن شرط در ضمن عقد جائز واجب الوفا نیست. پس شرط میخواد عقد را لازم بکنه و در مقابل لزوم شرط هم، لزوم وفای به شرط هم متوقف بر لزوم خود عقده. این دور مرحوم شیخ از این اشکال جواب میدهند که نه خیر، این دور نیست. بخشی از دلیل رو و پاسخ شیخ را در جلسه گذشته عرض کردیم که دلیل شرط المؤمنون عند شروطهم، دو دسته از شروط را از تحت عموم خودش خارج میکنه، یعنی دو دسته از شروط از تحت عموم المؤمنون عند شروطهم خارجن. این که میگن از تحت عموم المؤمنون خارجن، یعنی دیگه واجب الوفا نیستن، شرطهایی نیستن که ما ملزم باشیم به اونها پایبند باشیم. اون دو دسته، یکی شروط ابتداییه بود و یکی هم شروط در ضمن عقود جائزه. اینها از دائره عموم المؤمنون عند شروطهم خارج شدن، اما اون شرطی که در ضمن این عقد باقی میماند در ضمن این دلیل و ما باید به او وفا بکنیم و اون چه که از این شرط محل بحث ما فهمیده میشه، یعنی شرط سقوط خیار. اینجا در واقع مؤدای این شرط، اون چیزی که از شرط سقوط خیار فهمیده می شود، این است که همین عقدی را که منعقد شده، این عقد لازم باشد. به عبارت دیگر، ما در اینجا دو چیز نداریم تا مسئله دور پیش بیاد. دور در جایی است که دو چیز باشه، الف متوقف بر ب باشه، ب هم متوقف بر الف، یه تابعی باشد و یک متبوعی، یه قیدی باشد و یک مقیدی. اما اگر دو چیز نبود، یک چیز بود، اینجا دیگه دور معنا نداره. مرحوم شیخ می‌فرماید شرط سقوط خیار با مسئله لزوم عقد دو چیز نیستن، یک چیزن. چطور؟ برای این که میگه وقتی ما شرط سقوط خیار می‌کنیم، این یعنی پایبندی به خود همین عقد، این یک التزام دیگری در ضمن التزام دیگر نیست. التزام به یک امری مغایر با التزام به اصل عقد نیست. وقتی ما در یک عقدی شرط سقوط خیار میکنیم، این معناش چیه؟ معناش این است که ما به خود همین عقد ملتزمیم. اگر چنین به چنین نحوی شرط بشه، آیا این التزامون آخر، آیا دو امر میشن یا در واقع یک چیزه؟ اگر شما یه شرطی بذارید که این موجب این بشود که این عقد شما محکم بشه، پس دو چیز نیست، تابع و مطبوع نیست. تابع خواهد سبب بشود که مسئله دور پیش بیاد. لذا عمده پاسخ مرحوم شیخ این است برای رفع دور که اینها اصلا دو چیز نیستن، یک چیز. شرط سقوط خیار در واقع یک التزامی مغایر با التزام به اصل عقد نیست. شرط سقوط خیار عین التزام به اصل عقده، پس اینا دو چیز نیستن. این خلاصه پاسخ مرحوم شیخ. این دو سه سطر رو بخوانیم. اما اذا کان نفس مؤدی الشرط، اما اگر خود مؤدای شرط لزوم ذلک العقد المشروط به، لزوم این عقدی باشد که به او شرط شده. خب کما فی ما نحن فی، چنانچه در ما نحن فی اینجوری، لا التزاما آخر مغایرا لالتزام اصل ذلک العقد، اصل العقد. نفس مؤدای شرط لزوم خود این عقده، نه التزام به یک امری که غیر از التزام به اصل عقده. یعنی دو چیز نیستن، یک چیزن. فلزومه ثابت به مقتضا عموم وجوب الوفا، پس لزوم این عقد که به مقتضای عموم، لزوم این شرط، لزوم این شرط که به مقتضای عموم وجوب وفاء به شرط، یعنی المؤمنون عند شروطهم، این عین لزوم العقد دو چیز نیست. لزوم وفاء به شرط، لزوم این شرط عین لزوم عقده. اگه دو چیز بود، خب شبهه دور پیش می آمد، لزوم شرط یه چیز، لزوم عقد یه چیز دیگر. شما میگفتی این متوقف بر اونه، اون هم متوقف بر اینه، ولی ما ادعامون اینه لزوم شرط این لزوم عقده. فلا یلزم تفکیکن بین تابع والمتبوع فی اللزوم والجواز. پس تفکیک بین تابع و متبوع در لزوم و جواز نیست تا بخوایم بگیم این تابع اون متبوع دو چیزه لذا مسئله دور پیش بیاد. این پاسخ به اشکال امر. اما اشکال دوم این بود که شرط سقوط خیار شرط مخالف با مقتضای عقد، چون ظاهر البیعان و بالخیار اینه که بیع سبب برای خیاره، یعنی عقد بیع خیار داره، مقتضای عقد بیع وجود خیاره. اگر شما شرط کنید خیار نباشه، یعنی یه شرطی بر خلاف مقتضای عقد کردید و شرط بر خلاف مقتضای عقد باطل. همه گفتن این اشکال دوم. مرحوم شیخ در پاسخ به این اشکال می فرماید که مسئله وجود خیار و اینکه عقد بیع سبب برای خیاره، باید ببینیم بررسی بکنیم این سببیت عقد برای خیار به چه نحوی. ما ادعامون اینه که عقد بیع سبب برای خیار هست، ولی سبب به نحو مقتضی، یعنی بیع مقتضی خیار هست، اونم به شرط لا. اگر مقتضی موجود باشه مانع مفقود باشه، خیار بعد از عقد بیع حاصل میشه. مقتضی برای خیار عقد بیعه به یک شرط، و اون شرطش هم این است که شرط سقوط خیار نشه. یعنی عقل لو خلیه و تبعه، لو خلیه و نفسه اقتضای خیار داره، منتها اگه مانعی در کار نباشه. اگه مانع بود، اگر شرط سقوط خیار شد، دیگه این اقتضا هم از بین میره. اون چه که اینجا وجود داره اینه، ما میگیم عقد بیع مقتضی خیار هست، خیار مده ثابت میشه، اما اگه شرط سقوط خیار شد این مقتضی از بین میره. منافات نداره هم مقتضی خیار بشه، اقتضای خیار در او باشد و در این حال با یک شرطی این خیار هم از بین بره. برخلاف مقتضای عقل اونجا اقتضا نیست، اون علیت تامه. حالا الان میگیم ممکنه کسی سوال بکنه که آقا ظاهر البیعان و بالخیار اینه که بیع علت تامه برای خیاره. ایشون اولا میگن که متبادر از البیعان و بالخیار این است که بله بیع علت تامه خیار هست، در صورت خلو و از شرط سقوط شرط بیع علت تامه خیار هست، در فرضی که شرط سقوط خیار نشده باشه. این اولا، ثانیا اصلا ما قبول نداریم علت تامه باشه، ما میگیم مقتضیه برای همین که توضیح دادیم، مقتضیه برای خیاره نه علت تامه. بی البیعان و بالخیار نمیگه بی علت تامه خیاره. چرا؟ از کجا اینو میگید علت تامه نیست؟ ظاهرش اینه البیعان بالخیار علت تامه. میگه ما وقتی ادله خیار رو، البیعان بالخیار رو با دلیل شرط کنار هم میگذاریم، مقتضای جمع بین این ادله این است که اقتضاء باشه نه علیت. از این ور دلیل شرط میگه به هر شرطی باید پایبند باشه، از این ور البیعان بالخیار میگه همه سبب همه علت برای خیار بیعه. خب ما این دوتا رو که کنار هم میذاریم به نتیجه میگیریم، و اون این که بیع علت تامه نیست، مقتضی. اینم پاسخ دلیل دوم، یعنی اشکال دوم. اینجا یک اشکالی پیدا می شود، یک توهمی پیدا می شود با این پاسخ. کسی به مرحوم شیخ عرض می کند جناب شیخ با این بیان شما دیگه اصلا هیچ شرط مخالف کتاب و سنت هم پیدا نمیشه، هیچ شرط برخلاف مقتضای عقد هم پیدا نمیشه. چون ما این بحث رو داریم در بی خوندید که شرط هایی واجب الوفا و صحیحه که اولا برخلاف مقتضای عقد نباشه، ثانیا بر مخالفت با کتاب و سنت نداشته باشه. اگر فرض بفرمایید که یک کسی میگه من این خانه را فروختم به شرط اینکه تو خمر به من بدی، این شرط برخلاف کتاب و سنته. خب میگن شرط های برخلاف کتاب و سنت صحیح نیست. خب کسی به شیخ ممکنه بگوید یا توهم بکند که با این توضیح شما هیچ شرطی برخلاف مقتضای برخلاف کتاب و سنت پیدا نمیشه، و اصلا هیچ شرطی برخلاف مقتضای عقد هم پیدا نمیشه. اگر شما بخواید بین دلیل البیان بالخیار و دلیل شرط اینجوری جمع بکنی، اگر این نحوه بخواید جمع بکنید، لازمش اینه که همه اینا بره کنار. چرا؟ چون بالاخره دلیل شرط این را ثابت میکنه که هر عقدی اقتضا دارد نسبت به یک امری. اگه بنا باشه عقدها علیت تامه نداشته باشن، ادله علیت تامه رو براش ثابت نکنه، مثل اینجا بی مقتضی باشه نه علت تامه، خب معناش اینه پس هر چیزی قابله از بین رفتن دیگه. وقتی مقتضی شد یعنی میتونه یه مانعی بیاد در مقابل او و جلوی تأثیر او را بگیره. خب هر شرطی، هر امری که در شرع به عنوان یک شرط ذکر بشه، هر امری که در کتاب و سنت به عنوان یک به اصطلاح شرط ذکر بشه، همه جنبه مقتضی پیدا میکنه. وقتی جنبه مقتضی پیدا کرد، یعنی میشه با دلیل المؤمنون عند شروطهم جلوی تأثیر اون شرط را گرفت، پس دیگه هیچ شرطی برخلاف کتاب و سنت پیدا نخواهد شد. دیگر هیچ شرطی برخلاف مقتضای عقل نخواهد بود. این توهم. مرحوم شیخ جواب میدهند اساس این بحث باید در باب شروط مفصل بحث بشه، اما اجمالش در اینجا به اندازه ای که پاسخ این توهم داده بشود این است که میفرماید ما اینجا از طریق روایات، نصوص، اجماع برامون ثابت شده که خیار یک حق مالیه و قابل اسقاط و به ورثه هم انتقال پیدا می کند، قابل اسقاط و قابل اسم. خب اگر خیار یه حق مالی قابل اسقاط بود، شرط سقوطش منافاتی با شرع نداره. اگه ما شرط کردیم سقوط خیار رو، هیچ منافاتی با شرع نخواهد بود. یه شرط برخلاف مقتضای کتاب و سنت نخواهد بود. البته این حالا پاسخ به اساس اون اشکال نیست، فعلا در خصوص اینجا و بحث ما دفع توهم میکنه، اما اساس و تفصیل بحث باید در اونجا مطرح بشه. و اما ثانی فلان الخيار حق للمتعاقدين، پاسخ از اشکال دوم اینه، خیار یه حقیه برای متعاقدین، اقتضاه العقد لو خلیه و نفسه، که عقد او را اقتضا کرده. البته اگه عقد خودش باشه و خودش، لو خلیه و نفسه این اقتضا رو داره، اما فلا ینافی سقوطه به شرط، منافات ندارد که این خیار به شرط ساقط بشه. و به عبارت اخرى المقتضی للخیار العقد به شرط لا، نه عقد من حیث هیه، بلکه عقد به شرط لا مقتضی خیاره. لا طبیعت العقد من حیث هیه حتی لا یوجد، این عقد بدون الخیار. اینجور نباشه که، اینجور نیست که هیچ عقدی بدون خیار موجود نباشه. عقد من حیث هیه اگر مقتضی خیار بود، عقد بدون خیار پیدا نمیشه. اما عقد به شرط لا مقتضی خیاره. به شرط لا از چی؟ به شرط ان لا یکون مشروطا به سقوط الخیار، به شرط اینکه شرط سقوط خیار نشه. خب اینجا کسی میگوید آقا ان قلت که این حرف شما، ان قلت مقدر، که این سخن شما با البیان بالخیار که ظهور در علیت تام دارد سازگاری نداره. ایشون جواب میده و قوله البیان بالخیار و این کان له ظهور فی العلیت تام، اگرچه البیان ظهور دارد در علیت تامه، یعنی علیت تامه بیع برای خیار، درست اینه. اما الا این که دو تا جوابشون میده، ان المتبادر، این اولنشه، ان المتبادر من اطلاقهی، اطلاق البیان بالخیار، صورت الخلف به ان شرط سقوط. این بله، میگه البیان و بالخیار ظاهر در این بی سبب خیاره، به شرط اینکه شرط سقوط نباشه. مع این ثانیانه، جواب دوم ایشون، مع ان مقتضی جمع بینه و بین دلیل شرط، مقتضای جمع بین این دلیل و بین دلیل شرط این است که چی؟ اصلا ما قبول نداریم علت تام است. کی گفته؟ وقتی ما اینو میذاریم کنار دلیل شرط، دلیل شرطی که میگه هر شرطی بکنی باید پاش بیستی، از جمله اونا شرط سقوط خیاره، اونم باید پاش بایستاد. وقتی ما این دوتا رو میذاریم کنار هم، مقتضاش این از کون العقد مقتضیان لا تمام العله، عقد مقتضی تمام العله نیست. لیکون التخلف ممتنعا شرعا، برای این که تخلف شرعا ممتنع باشه، چون اگر علت و معلول باشه، علت تامه باشه، تخلف معلول از علت محال. اگر بی علت تامه خیار باشه نمیشه، یه جا بی باشه خیار نباشه. ولی ما میگیم مثلا علت تامه نیست، بلکه رابطه رابطه اقتضا است. البیان بالخیار، چرا نمیاد؟ این نه، از این جهت این ظهور در علیت تامه داره، اونم از اون رو حرف میزنه. با هم که مقایسه میکنیم معلوم میشه به علت تامه نیست مقتضیه. نعم یبقى الکلام، بله نه، اطلاق ظاهرش اینه البیان و بالخیار مقید نکرده است به این که عرض و حضور شما شرط سقوط باشه یا نباشه، درسته، ولی متبادر از اطلاق این فرضه. نمیخواد بگه این اطلاق، میگه اونی که به ذهن میاد متبادره این فرضه، ادعای تبادر میکنه نه ادعای اطلاق. میگه تب و متبادره از این دلیل این فرضه. حالا تبادر دیگه دلیل شما میتونه بگه نه متبادر این نیست، بحث اطلاق نیست، بحث تبادر از این. بحث تبادرم که دیگه یه دامنه وسیعی داره که حالا باید به ذهن رجوع کرد واقعا ببینیم متبادر این صورته یا نه. نعم یبقى الکلام فی دفع توهم، یه توهمی رو باید دفع بکنیم. انه لو بنی علی الجمع بهذا الوجه بین دلیل شرط و عمومات الکتاب و سنه، اگه بخوایم اینجوری جمع بکنیم بین دلیل شرط و سایر عمومات کتاب و سنت، حالا یکیش البیان و بالخیار بود تو بحث خیار، عمومات دیگه هم داریم ما در کتاب و سنت که یه چیزی را سبب چیز دیگه قرار داده. لم یبق شرط مخالف للکتاب و سنت، هیچ شرطی که مخالف کتاب و سنت باشه پیدا نمیشه. چرا؟ چون از طرفی ظاهرش اینه عمومات کتاب و سنت نسبت به اون امور مقتضیان. یعنی چی؟ یعنی اگر شرطی بیاد میتواند اون اقتضا رو جلوی تأثیرش رو بگیره. خب پس هیچ شرطی مخالف کتاب و سنت پیدا نخواهد شد، چون همه اونا جنبه اقتضایی پیدا میکنه، همه اونی که تو کتاب و سنت آمده میشه به یه وسیلهی. مثلا فرض فرمایید که عرض به حضور شما عمومات کتاب و سنت اقتضا میکند که امر نجس قابل خرید و فروش نیست. خب حالا اگر ما شرط بکنیم فروش یک چیز نجس را، اگر اینجور توجیه بکنیم معناش اینه همه اونا اقتضاییه، من از فروش نجس اون مثلا اقتضاست، با این میتونه از بین بره، پس همه شرط ها میتونه با دلیل شرط کنار بره اگه مسئله رابطه رابطه مقتضی باشه. در مورد مقتضای عقد هم همینطور. و محل ذالک، محل ذالک یعنی محل دفع توهم، محل دفع این توهم و این کانه فی باب شروط الا ان مجمل القول فی دفع ذالک فی ما نحن فی، مجمل قول در دفع این توهم در ما نحن فی اینه انا حیث علمنا به نفس و الاجماع ان الخيار حق مالی قابل للاسقاط والارث. ما در اینجا خارجاً میدانیم نفس داریم، اجماع داریم که خیار قابل اسقاط، قابل ارث. اگر این بود لم یکن سقوطه منافیا للمشروع، اینجا دیگه سقوطش منافیه با مشروع نیست. فلم یکن اشتراطه اشتراط المنافی، دیگه اشتراط سقوط خیار، اشتراط یک امر به اصطلاح منافیه با شرع و با مقتضای عقل نیست. یعنی این نشون میده خیار، اینو ایشون میخواد بگه که خیار معلول بی نیست، خیار علت تامه بی علت تامه خیار نیست. چرا؟ چون اگر بی علت تامه خیار بود قابل اسقاط و قابل ارث نبود. علت تامه معناش اینه، یعنی تخلف از معلول محاله، یعنی نمیشه بی نباشه خیار باشه یا بی باشه خیار نباشه. خود این که اجماع و نص داریم که این قابل اسقاطه، معلوم میشه بی علت تامه نیست. کما لوشتر تا فی هاد العقد سقوط الخیار فی عقد آخر، چنانچه اگر در ضمن یه عقدی شرط سقوط خیار در ضمن برای عقد دیگه بکنن، کما اینکه اونجا اشکال نداره اینجا هم اشکالی. و عن الثالث
در جایی که مثلا خلاف عمومات اینا باشه، مثل اینکه مثلا طرف معامله بکنه بگه اصلا من این خونه رو شما میفروشم در صورتی که مالک نشید، خب اصلا اینکه شرط بکنه مالک نیست، یعنی بیع هم صورت نگرفته.
بله.
این نتیجه و حاصلش اینه که ملکیتی برای اون طرف مقابل بیاره.
بله.
این نهی برده دیگه اصلا تراهم هم پیش نمیاد، چون اینجا بدون خیار هم مثلا بیع میتون باشه.
نه، مسئله این است که اشکال این بود، این نحوه جمع که شما کردید که نتیجهش این شد که بی مقتضیه برای خیاره نه علت تامه، نتیجهش اینه تمام اموری که در شرع در عمومات بیان شده همه به این نحو باشه. اصل توهم چرا پیش میاد؟ یعنی دلیل شرط میتونه جلوی تأثیر اون مقتضی رو بگیره، اگه علت تامه باشه دیگه هیچ کس نمیتونه مانعش بشه. اما اگر گفتیم مقتضیه، مقتضی تأثیرش به شرط این که مانعی در کار نباشه، خب به دلیل شرط میتونه مانعیت ایجاد کنه. خب پس تمام امور قابل از بین رفتن. خب پس هر شرطی ما بکنیم دیگه برخلاف کتاب و سنت نخواهد بود، چون اصلا اونا نسبتشون نسبت مقتضیه. دقت فرمودید؟ پس این جای این توهم. و ان الثالث به ما عرفته، اشکال سوم چی بود آقا؟ اشکال سوم این بود که اسقاط خیار در ضمن عقد و شرط سقوط خیار در ضمن عقد اسقاط مالم یجبه. یعنی چی؟ یعنی از بین بردن چیزی که هنوز لباس وجود پیدا نکرده، چیزی که هنوز موجود نشده رو شما چجور میخواد از بین ببرید؟ از بین بردن فرع وجوده و این محاله. مرحوم شیخ جواب میدهند که در این اشکال اینا گمان کردن که در واقع ما میخواییم رفع خیار بکنیم، شرط سقوط خیار این مستشکل فکر کرده شرط سقوط خیار یعنی رفع الخیار. بله، اگر این چنین تصور بشه نمیشود چیزی را که هنوز موجود نشده او را چه کار کرد؟ از بین برد. اما فرض این است که این رفع نیست بلکه دفعه. ما با این کار میخواهیم نگذاریم خیار تحقق پیدا بکنه. دقت فرمودی؟ مسئله این است که عقد وقتی ما میگیم لو خلیه و نفسه مقتضی خیاره و شرط سقوط خیار میاد جلوی تأثیر این مقتضی را میگیرد. اگر شما جلوی تأثیر مقتضی را گرفتید نذاشتید اون شی تحقق پیدا کنه، این اسمش میشه رفع یا دفع؟ این دفعه، دفع دیگه، این دفعه، این میشه دفع، اون رفعه. اونی که موجود بشه شما برش دارید میشه رفع. اونی که نمیشود، اونی که نمیگذارید تحقق پیدا کنه میشه چی؟ رفع. میشه دفع. ای بابا این مارم به اشتباه میندازه. این میشه دفع. ببینید اینجا فرض اینه عقد مقتضی برای خیاره. خب وقتی عقد مقتضی خیار شد شما با شرط جلوی تأثیر مقتضی رو میگیرید، یعنی مانع درست میکنید. خب اگر چیزی مقتضیشم بود اما مانع داشت، این یعنی در حقیقت اصلا جلوی تحقق اون شیء رو شما گرفتید و این دفع است. پس این اسقاط مالم یجب نیست. اینجور نیست که چیزی موجوده ما میخواییم برش داریم، شما میگید اینجا چیزی که موجود نیست. نه، ما میخواییم نگذاریم چیزی موجود بشود. این دفعه، لذا این اشکال وارد نیست. و ان الثالث به ما عرفت من ان المتبادر من النفس المثبت للخيار. متبادر از نفس مثبت خیار، یعنی البیعان و بالخیار. صورت الخلف به ان الاشتراط، اون صورتی است که اشتراط و اقدام المتبایعین علی عدم الخیار، اون صورتی است که شرط سقوط خیار نشده باشه، متبایعین اقدام بر عدم خیار نکرده باشن. خب فائدت و شرط، وقتی ما شرط عدم شرط سقوط خیار میگذاریم، شرط میکنیم خیار نباشه، ابطال المقتضی لا اثبات المانع. اینجا ما مقتضی را از بین میبریم، نه اینکه مانع را به وجود بیاوریم. اینجور نیست که بخوایم رفع بکنیم، چیز موجود شده را از بین ببریم. ما اصلا نمیذاریم چیزی تحقق پیدا بکنه، جلوی تأثیر مقتضی را میگیریم، دیگه مقتضی از بین میره. قناعت فرمودید. و یمکنن یستعنف لدفع الاشکال من هذا الوجه الثالث و من سابقه به صحیحه مالک ابن عتیه المتقدمه. ما به اشکال دوم و اشکال سوم، هذا الوجه الثالث و من سابقه یعنی وجه ثانی، میتونیم از راه صحیحه مالک ابن عتیه هم جواب بدیم. اولا تعبیر به استیناس به کار بردن، یعنی میشه کمک گرفت، جنبه معید داره. برای اینکه صحیحه مالک ابن عتیه در مورد خیار فسخ نکاح، بحث ما در خیار مجلس در بیعه، لذا تعبیر به استیناس به کار بردن. اما چجوری می شود عرض به حضور شما پاسخ داد. الان برای وجه سوم مثلا توی روایت داره با این که عتق مقتضی خیار فسخ در نکاح، وقتی زن آزاد بشه، زنی که زن یک عبدی هست، به محض آزاد شدن این خیار فسخ نکاح پیدا میکنه. عتق این اقتضا درش هست. با این که این اقتضا درش هست، ولی چون پسر اون مرده شرط کرده بود با این زن، امام فرمودن باید به شرطش عمل کنه و خیارش از بین رفت. پس در این روایت هم ملاحظه فرمودید که اگرچه عتق فی نفسه اقتضای خیار داره، اما این منافات نداره که شرط سقوط خیار هم بشه و خیار فسق نکاح از بین بره. این عرض به حضور شما پاسخ به وجه دوم به این بیان، و سوم هم به همین شکل با همین روایت قابل پاسخ دادن است که اینجا این شرط ابطال المقتضی میکنه، جلوی تحقق خیار رو میگیرد، دفع میکند، رفع نمیکند. ثم ان هذا الشرط يتصبر على وجوه، بر این شرط، به این شرط به یک وجوهی قابل تصویری. حالا همین شرط سقوط خیار، ما تا اینجا با دلیل شرط ثابت کردیم که می شود در ضمن عقد شرط کرد که خیار چیه؟ ثابت میشه خیار رو از بین برد. حالا این شرط به سه صورت قابل تصویره. خوب دقت کنید، فرقای اینا رو هم با هم میگیم یکی یکی. یک، خلاصه این که شرط عدم خیار بکنه، صریحا بگوید من شرط میکنم تو خیار نداشته باشی. دومی شرط عدم فسخه، و سومی شرط سقوط خیاره. اینا با هم فرق میکنه، سه جور شرط میشه کرد. همین که یه کاری بکنیم، یه شرطی بکنیم، خیار مجلس از بین بره. یه وقت میشه شرط کرد عدم الخیار، شرط عدم الخیار میکنه، یعنی این که خیار نداشته باشی. دوم شرط میکند که فسخ نکنی. اینجا یعنی خیارت را با این که داری اعمال نکنی، فسخ را ترک کنی. اینو با هم سوم که اصلا شرط کنه سقوط خیار را، بگه خیار ساقط. حالا ببینید اینا خیلی نزدیکه به هم، اما این سه نحوه شرط کردن آثار متفاوتی داره، تبعات متفاوتی داره، که این رو انشالله فردا هم می‌کنیم.